واحده. یکی این که عشق ازلیست، پیش از جهان هستی به وجود آمده و مبنای این سخن هم قرآنه، یحبهم و یحبونه. بنابراین جز این از آیه مبارکه سوره مائده نگاه کنید، یحبهم یعنی خداوند آنها را دوست می‌دارد و یحبونه و آنان خدا را دوست می‌دارند. این یعنی چی؟ یعنی عشق از خدا آغاز میشه، یحبه خداوند اول دوست می‌دارد، یعنی عشق و محبت از خداوند آغاز میشه، پس ازلی است و هم اینکه عشق دو سویه است، یحبه و یحبونه. شاعر این معنی را از این آیه و از این معنای عام و شایع و عمومی فرهنگ تصوف گرفته. این آیه را در اغلب متون تصوف میتونیم ببینیم با همین تأویلی که معنایی که من خدمتتون عرض کردم، که از این آیه هم ازلی بودن عشق برمیاد، هم آغاز عشق از جانب خداوند از این آیه برمیاد و هم دو سویه و دو جانب بودن آن. این دو بیت در این موضوع. این چه چیز رو گفت؟ ارزش شاعر را، اهمیت مقام انسان را. چنان که وقتی خداوند عشق را و محبت را آغاز کرد، انسان را برای این انتخاب کرد. یادون باشه در این دو بیت فاعل بنده نیست، بنده کاری نیست. و وقتی به کل غزل نگاه میکنیم، میبینیم در این ردیف انداخت در هیچ مورد فاعل انسان نیست. انسان در اینجا هیچ کار است، یک کار جبری است. موضوع از این دو بیت خارج میشه. خب حالا چی میخواد بگه؟ ببینید چی گفته. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. این یک سخن. شراب خورده و خوی کرده کی شدی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. اینم یک گونه دیگر. به بزمگاه چمن دوش مست بگذاشتم، چو از دهان تو هم قنچه در گمان انداخت. بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صباح کاویت زلف تو در میان انداخت. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردند، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. اینم قسمت دوم غزل. این درباره چیه؟ ملاحظه میفرمایید که موضوع این ابیات واحده. در هر کدوم از این بیت‌های گله با زیبایی مخاطب مقایسه میشه. این گل‌ها نمادهای زیبایی طبیعتن. آن زیبایی که آدم میتونه حس کنه، لمس کنه. سنت ادبی و زبان شاعران ما میتونه اون را بیان کنه و بیان کرده. یک یک اینها رو شاعر عرضه کرد، او رو در مقابل یک زیبایی دیگر قرار داد و این زیبایی ها را پرتوی از آن معرفی کرد. همه اینها جزئی از اویند، در برابر او محوند، چیزی نیستند. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، منتها این وقتی این عنصر طبیعی، این زیبایی غیر حقانی میخواد خودش رو نشون بده، این منفیه. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، یعنی خودنمایی، و خواست خودش رو عرضه کند، فری به چشم تو حالا ول کرد. اونا اون هیچ کاری نکرد، بی اثر بود، خونسا بود، فقط خودش رو نمود و خودش رو نشون داد. فری به چشم تو صد فتنه در جهان انداخت، کل هستی رو دگرگون کرد. معلومی که کرشمه نرگس در برابر او هیچه. شراب خورده و خوی کرده کی شدی به چمن؟ شراب خورده و خوی کرده، خویم یعنی عرق، شراب خورده و گرم بدن و چهره پر از عرق و آبروی و شتابان کی به چمن رفتی؟ نمیدونم کی رفتی، فقط آثارش من میدونم و آثارش اینه که آب روی تو، آب رو هم یعنی عرق، هم یعنی صفای چهره و زیبایی جمال ظاهری، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت، این ارغوان رو برافروخته کرد، خشمگین کرد، یا خیر آتش در چیزی انداختن این رو نابود کرد. خب اینم یک مقایسه چهره برافروخته مخاطب با چهره رنگ سرخ ارغوان. ارغوان چیزیست که در برابر زیبایی مطلق آتش به جانش افتاده، منتها زبان شعر میگوید آب آتش در چیزی انداخته، آب آتش به جای انداخته، اینطور گفته. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، یعنی وارد شدم به جایی گذشتن، یعنی به اونجا وارد شدم. منتها کسی که بزمگاه چمن میرید که مست نمیشدم، البته عذر میخوام، من شرمندم، تجربه در این زمینه متاسفانه ندارم، اطلاعات، حالا متاسفانه گفتم که به زبان شعر نزدیک باشه، ولی اجالتا سنت های ادبی به ما میگوید که اول مست نمی کنند و بعد به بزمگاه چمن برند، میرند به بزمگاه چمن و بعد در اونجا با مقدماتی مست می کنند. این برعکس گفته، به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، یعنی وارد شدم به جایی بگذشتم. غالبا متاسفانه تصور کردن به جایی گذشتن یعنی از آنجا عبور کردن. بگذر به کوی میکده تا زمره حضور، از بحر تو چه چیز وقت رو مثلا برای تو صرف دعا کنند. به جایی گذشتن یعنی وارد شدن، به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو هم قنچه در گمان انداخت، یعنی قنچه رو دیدم، تصور کردم که دهان توه، بی خود و سرمست، سر از پا نشناخته، به هوای دیدار تو رفتم. اینم پس یکی از عناصر طبیعت را در برابر زیبایی و جمال مطلق قرار داده و در برابر او هیچ و بی‌ارزش شمرده و دانسته. بنفشه طره مفتول خود گره می‌زد. بنفشه رو همیشه شاعران مشبهان به زلف گفتند، مو را به بنفشه تشبیه کردند. طره خود را گره زدن یعنی موی سر خود را گره زدن، یعنی خود را آراستن، این معلوم. همیشه در گذشته و چه بسا امروز، اونایی که طره خود را گره میزنند یا طره کودکان را گره میزنند، غالبا یک گلی، سنجاقی، چیزی هم در میانش قرار میده. این از گذشته های دور بوده، مرسوم بوده. اینجا من از شعر فردوسی شاهدی آوردم که اون نشون میده که این کار رو میکردن اون وقت. خب وقت عزیزتون نمیگیرم، اینجا پیدا کردم. خدمتتون گفتم که این نوشتن و از روی نوشته خوندن یکی از کارهایی میکنه، نظام فکری منی که عادت کردم همینطور صحبت کنم اونو به هم میزنید. حالا شاعر ببینید چی گفته، یک بار دیگه، طره خود را گره زدن یعنی خود را آراستن، یک چیز طبیعی است، بنابر عادت معهود و معمول و متداولم چیزی در میان آن میگذاشتم. بعد شاعر گفته، بنفشه طره مفتول خود گره میزد، یعنی خود رو میاراست. سبا حکایت زلف تو در میان انداخت، یعنی سبا حکایت زلف تو را مطرح کرد، پیش کشید، گفت چی کار داری میکنی؟ از این کار کودکانه دست بردار، یا خیر، اگر میخوایی خود را بیارایی با این حکایت بیارای، با این حکایت زلف، زلف را آرایش بده. یعنی پس زلف معشوق از بنفشه و از طره بنفشه زیباتره، نه تنها زیباتره بلکه اون مایه آرایش زلف معشوقه. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردند، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. خاک در دهان انداختن و خاک توبه در گذشته مشهور بوده، کسی که میخواست امروزم خاکم بدهن به همین معنی به کار میرید. در گذشته یک از جمله کارهایی که برای توبه انجام میدادن این خاک به دهن ریختن و خاک به دهان مالیدن بود، مثل آب توبه که با آب غسل میکردن به عنوان توبه و خودشون رو تطهیر میکردن. حالا این ببینید چی گفته. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردند، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. اون ایهام رو که خدمتتون گفتم و در کل شعر حافظ، شگرد قالب شعر حافظه، ببینید اینجا چطور زیبا به کار برده. سمن به دست صبا خاک در دهان چه کسی، خاک در دهان چه کسی انداخت. قاعدتا باید به دهان کسانی که به خطا نسبت کردن بیندازد، ولی این رو تصریح نکرده، دو پهلو گفته. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردن، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. سمن بیچاره که مقصر نیست، دیگران آمدند و سمن را به روی او نسبت کردند، یعنی با اون در مقابل او قرار دادند، با او سنجیدند و مقایسه کردند، ولی شاعر دو پهلو گفته، زرنگی کرده. خب اینم یک موضوع. تا اینجا پس غزل دو بخش داره، یک بخشش در باب انحصار و اختصاص عشق به انسانه، اونم از جانب خداوند آغاز میشه، عشقی که ازلی است، عشقی که خاص انسانه، عشقی که از همه بر همه چیز مقدمه و انسان هم طرف مقابل عشقه، باید اون نعمت را، این موهبت الهی را بگیرد. این دو بیت اول بود. بیت های بعد چه چیزه؟ این که هیچ زیبایی در این جهان هستی به زیبایی آن کس که گفتیم خم به ابرو انداخت و بنده و انسان را گرفتار اون عشق کرد، به زیبایی او نمیرسد. اینم یک موضوع. یعنی چی؟ یعنی پس حقه که انسان به این زیبا عشق ببرزد و حق است که او رها نکند و به سوی و به جایی و به جانبی روی کند. حقه، چون هیچ زیبایی مانند او نیست. زیبایی او بی نظیره، زیبایی ازلی او شامل فقط انسانه، اختصاص به انسان داره و این عشق مایه شرف انسانه. خیلی، این چند بیتم این موضوع رو داره میگه. بریم سراغ ابیات بعد. من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش، من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش، من پیشتر از این، پیش از این به دلیل و سبب ورع می و مطرب رو نمی دیدم. ورع یکی از اصطلاحات خاصه دینی ماست، در تصوف هم ورع شایع. ورع یعنی پرهیز از هر چیز، از ترس نزدیک شدن به محرمات، یعنی از پرهیز از شبهات. پرهیز از حرام که معلومه، پرهیز از شبهات، از ترس آلوده شدن به محرمات ورعه. ما میگیم احتیاط. حالا اینجا ببینید چطور تعریف کرده شاعر: من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش. یعنی من از به سبب ورعی که داشتم قبل از این می و مطرب رو نمیدیدم. ندیدن می و مطرب که منکر نیست، کسی که نگفته که به می و مطرب نگاه نکنید. میگید من از ورع می و مطرب را نمیدیدم، یعنی به می و مطرب نگاه نمی کردم، چشم بر اون می بستم، دیدنشم منکر و مکروه می دانستم. حالم عوض شد، تغییر کرده حوالم. چطور تغییر کرد؟ تغییر از این نقطه، این قطب ورع به آن سوی قطب دیگر، اینطور تغییر کردم. هوا یک کلمه منفی، هوا کلمه منفی ضد شریعت. هوا شریعت یک راهه، شرع یک راه مشخصه، هوا بیراه است. هر راهی غیر از چو از راستی بگذری خم بود، از راه درست که منصرف و منحرف شوی این هواست. هزارها راه هوا، خب منفیه، هوای مقبچگان، این دیگه از اون هزار درجه بدتر. هوای مقبچگانم در این و آن انداخت. تصویر چنین است مثل این که طوفانی آمده و شاعر را برداشته از زمین و برده به این و آن، یعنی می و مطرب، گرفتار کرده، به میان آنها انداخته. ببینید چه تغییر حالی، چه انقلابی در حال شاعر پدید آمده. این داستان هبوط آدمه. وقتی فرشته ها رفتند خاک را بیارند، برای اینکه خداوند دستور داده بود که خاکی بیارید که انسان را از آن بسازم، قالب انسان را از آن پدیدار کنم، خاک گفت بگذار در همین با همین گلیم گوشه ادبار در اینجا ساکن بمانم و مرا به آفت نزدیکی پادشاهان گرفتار نکن. خاک هم میدونسته که نزدیک قدرت و نزدیکی قدرت پر آفت. اینطور گفت. اینجا این هبوط آدم را به یاد آدم میارید. من از ورع می و مطرب، من یعنی کی؟ آن کس که عشق مختص اوست، آن کس که تنها به طرف او معشوق تیر انداخته و قصد جان زار ناتوان او را کرده، آن کس که عشق ازلی را نصیب او کرده، آن کس که تشخیص داده هیچ زیبایی با زیبایی معشوق قابل قیاس نیست، من از ورع می و مطرب ندیدم از این پیش. هوای مقبچگانه در این و آن انداخت، یعنی احوالم منقلب شد، دگرگون شد، تغییر حال پیدا کرد. کنون به آب می لعل خرقه می شویم. به آب می لعل، می نجس عینن، لعل می سرخ رنگش هم نجسه، تا رنگش در چیزی باشد اون چیز نجسه، باید پاک کنن به گونه‌ای که رنگش هم از بین برد. خرقه نماد زهده، نماد طهارته، ارزش خانقاهی است، اصلا اون رو نمیشویند چون همیشه پاکه. کنون به آب می لعل که خودش نجسه، به آب می لعل یعنی جوهر شراب سرخ، خرقه را طاهر میکنه. چه تغییر حالتی، نصیبه ازل از خود نمیتوان انداخت. این قسمت ازلی است که از اون حال به این حال گرفتار بشم. کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمیتوان انداخت. خب اینم یک قسمت. این دو بیت هم تغییر حال شاعره. گزارش کرد عشق ازلی را، برتری جمال مطلق را، اون جمال، این کشف و وجدان جمال مطلق را، اینکه انسان به این حقیقت رسیده است که معشوق یعنی حق و خداوند در زیبایی از همه زیبایان برتره، این معرفت خودش مهمترین عنصر امتیاز انسانه. با کشف این حقیقت حالتی منو گرفت، انقلابی در من به وجود آمد که از اون حال نخستین به این حال دوم برگشتم. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود. گشایش معادل فتوحه. فتوح از اصطلاحات تصوفه. فتوح دو تا معنی داره در تصوف. این گشایش، یکی گشایش مادی است، مثل قضا و چیزی نیازی که صوفیان در خانقاه اون نیازمند بودند، کسی خادم خانقاه، جواد شهر، بزرگ مردی، نظری، نزوراتی می آوردند و فتوحی بود برای صوفیان. یکی فتوح غیبی بود، خاطرشون گشایش پیدا می کرد، دلشون باز می شد. و چه فرهنگ زیبایی بود که بر این فتوح نظر می کردند، نظر می کردند که خاطرشون باز بشه، چیزی یاد بگیرند، معرفتی کسب کنند. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود، در این خرابی که در دو بیت قبل طرح کرد، شاید گشایش حافظ از این خرابی پدید می آمد، پیدا می شد، که بخشش ازلش یعنی موهبت خدایی، که اینم مثل همون عشق ازلی ازلی است، که بخشش ازلش در می مغان انداخت، یعنی گرفتار این احوال کرد، گرفتار شراب کرد و می مغان. خب جهان به کام من اکنون شود، که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. چی شد؟ ببینید چه زرنگی و زیرکی کرده شاعر. چی میخواد بگید؟ آیا این شعر درباره اختصاص عشق به انسانه؟ آیا این شعر درباره ازلی بودن عشقه؟ آیا این غزل درباره برتری جمال خدا بر هر زیبایی است؟ آیا این شعر درباره تغییر حال شاعره؟ یا این شعر درباره در مدح وزیره؟ کدوم یکی؟ انصافا کدوم یکی؟ اون که در مقدمه گفتم غزل تغزل فرخی و انوری تغییر یافت و به غزل حافظ تبدیل شد. ببینید چنان که شنونده محترم ملاحظه می کند، این غزل اصولاً برای اثبات اختصاص عشق به آدمی و دیرینیکی آن و بی نظیری معشوق ازلی و گزارش ورع فراموش شده بنیاد نگرفته است، بلکه تمهید هنرمندانه و زیرکانه مقدمه تغزلی با موضوع عرفانی برای طرح پیوستن به خواجه جهان است. در این حال ساخت شیرین و نرم غزل و رویه زیبای الفاظ دستاورد روح طربناک و امیدواری را گزارش می کند که در ضمن احساس انقلاب احوال، که در ظاهر فرو افتادن به برتری ناخوش خرابی است، همه را گشایش و فتوح موهبت ازلی می‌بیند. اما بیت آخر خود در حقیقت شناسنامه غزل است، برای اینکه خاجی جهان به معنی وزیره. و این که بعضی ها تصور کردن خاجی جهان تکراره، تکرار قافیه است، ظاهرا به این معنی توجه نفرمودند. انوری مثلا میگه چی؟ مجددین خواجه جهان، یعنی وزیر، مجددین خواجه جهان که سزاست اگرش خواجه جهان خانی. خواجه جهان در مصرع اول وزیره، خواجه جهان یعنی بزرگ جهان، معلومه در زبان انوری خواجه جهان یعنی وزیر. بیت آخر در حقیقت شناسنامه غزل نیز هست و خواجه جهانی که در آن مطرح شده و در اون روزها لقب عام وزیران بوده نشان میدهد که مخاطب شاعر یکی از وزرای معاصر او احتمالاً خواجه قوام الدین محمد ابن علی، علی صاحب ایار، مقتول 764 بوده. چرا ما این رو میگیم؟ غیر از این گزارشی که من خدمتتون به اشاره عرض کردم و به تفصیل همه زیبایی های غزل را اینجا نوشتم، غیر از این به نظر میرسد که این غزل با ردیف انداخت که هیچگاه فاعل آن خود شاعر نیست و آنچه که در غزل مطرح میشود جبریست و اراده الهیست، شاعر با کمال مهارت و زیرکی منتها حافظ، حافظی که در شیراز قرن هشتم، شیراز محدود، شیراز حدود مثلا 200,000 نفر جمعیتی، شیرازی که در اون عصر میتونست، یعنی نمیتوانست بلکه بود، دروازه هایی داشت و حصاری داشت و اینا رو میبستند و کسی میتوانست اون رو محاصره کند و بعد از مدتی اون رو فتح کند با باز کردن دروازه ها، شیراز محدود، شیراز کوچک، حافظی که در شیراز از همه شناخته تر بود و ناگزیر بود هر کسی آمد و شیراز رو گرفت به او نزدیک بشود، با این وزیر قوام الدین محمد ابن علی صاحب ایار که ندیم و معاشر و مشاور شاه شجاع بود در زمان امیر مبارز و بعد از امیر مبارز هم همین صاحب ایار شاه شجاع را به قدرت رساند، و اگر این نبود به پادشاهی نمی رسید و اتفاقا مرد بسیار بزرگی بود و به دلیل همین بزرگی و عظمتش بعد از مدتی کشته شد. به نظر می رسد که این غزل با ردیف انداخت که هیچگاه فاعل آن خود شاعر نیست، بعد از قصیده گفته شده باشد که شاعر گفته شده باشد که شاعر آن را در حدود سال 760 قمری در ستایش خواجه قوام الدین محمد ابن علی صاحب ایار گفته. خب در اون چی گفته؟ از سه تا قصیده معروف داره تا حافظ، یکیش اینه. در اون قصیده گفته چی؟ گفته وزیر شاهنشان، شاهنشان وزیریست که شاه را به پادشاهی می نشاند، یعنی وزیر مقتدر، وزیر توانا، خواجه زمین و زمان. اینجا اون رو گفته خواجه زمین و زمان، که خرم است بدو حال انسی و جانی، شنیدم که ز من یاد میکنی گه گه. معلومه که بعضی اوقات از حافظ یاد میکرده، از بزرگی و عظمت حافظ، ولی به مجلس خاص خودم نمیخوانی، یعنی دعوت از ما نخواستی که بیاییم پیشه، طلب نمیکنی از من سخن، جفایی نست، وگر نبا تو چه بحث است در سخندانی، یعنی من زبانم بسته نیست، در سخندانی با تو بحثی نیست، یعنی من به خوبی و به راحتی درباره تو شعر میگم. حال اگر یک بار دیگه غزل رو مرور کنیم، عذر میخوام آقای محمد خانی، این عرض من به طور کلی با اون مقدمی که جناب عالی گفتید و حق هم با شماست، اغلب اینطور گفتند، من عرض میکنم، یعنی دو نکته خلاصه عرض من این است، یا چند نکته است. یک، بی تردید حافظ در قرن هشتم زندگی میکرد. حافظ در 720، 721، 24، 25 متولد شد و در 791 یا 923 درگذشته، 70 سال عمر کرد. سفرش از شیراز بسیار کم، محدود و اندک بوده، اصلا با سعدی قابل قیاس نیست. بیشتر ایام عمر رو در شیراز زندگی کرده. حافظ اهل خلوته، حافظ شاعر نازکه، حساسه. این همه شب خلوت، عشق، گریه که در شعر حافظ هست مطلقاً در شعر سعدی نیست. حافظ شاعر حساسی است. حافظ شاعر بغضه. بغض به سبب همدر